اما اون چی که الان در حقیقت امشب میخوام با شما و همه شنونده هاتون در میون بذارم، خلاصه اون چیزیست که من با این تحقیر و مجموعه اطلاعاتی که چه در موقعی که در ایران بودم و روزنامه بود تا سال 60 و این اطلاعات روی این اطلاعات کار کرده بودم بحث شده بود و چه مطالبی که بعدا روی اون کار کردم و به اصطلاح جمع و جور کردم و اون چی که خود من در جریانش بودم و با پوست و گوشتم لمس کردم و تمام اون چیزی که الان براتون پنج صفحه است، دلم نمیخواد که به اصطلاح براتون خودم توضیح بخوام، عیناً از روی مطلبی که نوشته شده و این مطلب نوشته شده بخونم. اما مطلب نوشته شده گرچه صورتش حالت انشا داره ولی خط به خط و کلامش مستند به داده هایی که در کتاب اومده. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه و تأمل به آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که مسئله اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن و نگهداری کارکنان آن به مدت 444 روز در زیر پوشش دانشجویان پیرو خط امام به مثابه سنگ عظیمی بود که از آسمان به اقیانوس رها شده و طوفان مهیب آفرید که پی در پی موجها را به اطراف فرستاد و به هر کجا که می رسید با خود تخریب می کرد و خرابی به دار می آورد. اولین موج انسداد دارایی‌های ایران و سپس تحریم اقتصادی و نظامی را در پی داشت و پس از آن جنگ را به ایران تحمیل نمود که علاوه بر خسارت عظیم نیروی انسانی بیش از 800 میلیارد دلار خسارت مادی برای ایران در بر داشت. همزمان که موجها به داخل برمی‌خورد موجب حذف ساقط کردن و حتی حیثیت آزادی خواهان و وطن دوستان می‌گردید. موجها که از پیهن دامن می‌گستردند هرچرا که در جریان اوجگیری انقلاب و ببیشه در پاریس از آزادی، عدالت، برابری، استیفای حقوق فردی و اجتماعی، اداره کشور به دست خود مردم و متکی به آرای آنها کاشته شده بود نابود میکرد. گویا قرار بود که طوفان آرام نگیرد و موجهای آفریده شده همه چیز را به تخریب و نابودی کشانند و به خارج از ایران استرایت کرده و منطقه را در معرض هلاکت قرار دهد. انقلابی که تقریبا حمایت همه جهانیان را به همراه خود داشت و راه سومی را برای بشریت عرضه می کرد در چهارچوب مرزهایش محصول و به انزوای کامل سیاسی کشان. موجها در طول بیش از 400 روز هر راه حلی را برای حل بحران گروگانگیری که متضمن حاکمیت ملی و منافع کشور بود که در جایی که تا توضیح داده شده را از ریشه نابود کرد تا سرانجام کار گروگانگیری که آقای خمینی میگفت انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول را آفریده است، ناگهان و یک مرتبه به قول آقای بهزاد نبوی به بنجل و میوهی پوسیده تبدیل شد که دیگر به درد نمیخورد. و این بیان در بطن خود متضمن این معنا نیز بود که انقلاب اول برای به دست گرفتن قدرت بوده که حاصل شده است و بعد از اون استحاله گردیده و دیگر به درد نمی خورد. با وجود اعلام خطرها و هشدارها از جانب مسلحین و آزادی خواهان که آزاد نکردن گروگانها برای کشور عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت، مجلس با تعلل‌های عمدی به دلیل قرار مدار پنهانی با جمهوری خواهان حل بحران گروگانگیری را به تأخیر انداخت تا در نتیجه در تاریخ 11 آبان 1359 دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شرایط آزادی گروگانها که وسیله کمیسیون ویژه مجلس به سرپرستی آقای موسوی خوئینی ها تهیه شده بود را به تصویب رساند. و زمانی که کارتر انتخابات را باخته بود، شرایط تصویبی آزادی گروگانها تسلیم دولت آمریکا گردید. مردم آمریکا که بر اثر گروگانگیری و تحقیر کارکنان سفارتشان و سوزاندن و پایمال کردن پرچمشان خود را تحقیر شده میپنداشتند و در طول این مدت نیز کارتر رئیس جمهورشان هر بار که وعده آزادی آنها را داده مواجه با شکست شده بود و تا روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی نتوانسته بود گروگانها را آزاد سازد، لذا به دنبال شخصی غلدر و قدرتمند می‌گشتند که آنها را از این تحریض و سرشکستگی برهاند و این خصیصه را در ریگان که پیوسته کارتر را به خاطر سیاست غلطی که داشته مسئول گروگانگیری معرفی می‌کرد، در لحظات آخر به دیش روی آوردند. تقارن آزادی گروگانها با مراسم تحریف ریاست جمهوری ریگان که نتیجه قرارداد پنهانی جمهوری خواهان و ریگانیان با روحانیت حاکم بود، در اون روز دو قدرت بنیادگرا پا به عرصه وجود گذاشت.
بله،
بنیادگرایان آمریکایی مدعی رهبری جهان و بنیادگرایان ولایت فقیه مدعی ایجاد حکومت جهانی اسلام و رهبری جهان اسلام که این دو بنیادگرا لازم و ملزوم یکدیگر بودند، با این تفاوت که بنیادگرای اولی یعنی آمریکا از امکانات ویژه تکنولوژی، صنعت، توانایی مالی و نظامی و برخورداری از روابط گسترده با تمام جهان و به ویژه جهانی که مدعی حفظ و حراست آن در مقابل دشمنان دنیای آزادی یعنی بنیادگرایان مذهبی بود، و دومی کشوری که در حقیقت در مرزهای جغرافیایش محصول شده و فاقد تکنولوژی و بنیه مالی و نظامی قابل اتکا، اما با داشتن چهره ترسان در ظاهر و شعار قدرتمند و خطرناک برای بقیه جهان یعنی جمهوری اسلامی. بنیادگرای اولی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند دومی و دومی نیز برای استقرار و تثبیت حکومت مطلقه و حذف هر آزادی خواهی نیازمند دشمنی ظاهری با اولی. بنیادگرای ولایت فقیه که اصلش ترور و گروگانگیری است، به بهترین وجه نیاز بنیادگرای اولی را به وجود چنین دشمن خطرناکی برای جهان برآورده ساخت. خصیصه آخر بنیادگرای دومی را آقای رجایی نخست وزیر و عاقد قرارداد الجزایر در مقام مشروع جلوه دادن دولتش از امضای قرارداد و آزادی گروگانها و قدرتمند نشان دادن دولتش در گزارش به نمایندگان مجلس میگوید، و این که تصور شود ما دیگر وسیله‌ای برای اعمال فشار بر آمریکا نداریم بی‌اساس است. و ده سال بعد از این گزارش آقای نبوی وسیله فشار بر آمریکا را آشکار می‌کند و می‌گوید میزان امتیازی که انقلابیون مسلمان لبنان بابت گروگانگیری اتباع آمریکایی و اروپایی گرفته و یا خواهند گرفت مؤید ادعای شهید رجایی است. بیان اخیر دو پیام مهم بردارد. اولی پیامی است به دولت بنیادگرای آمریکا که نباید ترس و وحشتی از حکومت اسلامی داشته باشید، زیرا دولت بنیادگرا و استبدادگرای دینی پا به عرصه وجود گذاشته و دشمن سوری. و دومی پیامش به ایرانیان که با جانفشانی های خود انقلاب را به پیروزی رساندند این است که وظیفه شما تمام است و از این به بعد یا مطیع ام خواهید بود و یا حسب خواهید شد. و آنچه در باب آزادی ها، حقوق فردی و اجتماعی و اداره کشور به دست جمهور مردم گفته شد از باب مصلحت بوده است. به هر حال بعد از انتخاب رئیس به ریاست جمهوری با عجله و شتاب حد تمامتر که همه را مات مبهوت کرده بود، توافقنامه الجزایر را که خود آمریکایی ها تنظیم کرده بودند و این مبارزان ضد امپریالیسم فقط امضای خود را پایان گذاشتند و در نتیجه به غارت اموال و دارایی های ایران وسیله بانکداران آمریکایی در انظار جهانیان مشروعیت حقوقی و قانونی داده شد و با سلام و صلوات گروگانهای به قول خودشان جاسوس را آزاد ساختند. با وجود تمام اینها سنگ رها شده در اقیانوس از منج آفرینی باز نایستاد و دامنیان رئیس جمهور منتخب آزادی خواه که به جد مخالف چنین قرارداد استرسباری بود گرفت و سرانجام با انجام کودتای به ظاهر قانونی استبداد دینی ولایت فقیه بر کشور حاصل داشت. و صدای آزادی خواهی وی و دیگران به خاموشی گرایید و موج به زیر ببند و کشت و کشتار کشور را فرا گرفت. موج برخواسته متخصصین، کارشناسان، مجربین و مدیران لایق را بربر گرفت و همه را به دیار غرب سرازیر کرد. منافعی که از این راه گذر به جیب غربیان ریخته شد غیر قابل محاسبه است. آقای بنی صدر که در طول 7-8 ماه اول جنگ تحمیلی اون را به نحو شایسته‌ای در سمت فرماندهی کل قوا رهبری کرد و دشمن را از بسیاری از اراضی اشغالی بیرون رانده بود و طرف مقابل چند بار پیشنهاد صلح و پرداخت غرامتی حدود 50-60 میلیارد دلار و حاضر به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر را کرده بود و حتی عربستانی ها پیغام داده بودند که صلح کنید و نگذارید هرچی ما و شما پول داریم خرج اسلحه بشوند، ندیده گرفته و آن را رد کردن. سپس 8 سال جنگ را در جهت منافع غرب به رهبری آمریکا ادامه دادند و در نهایت افلاس و درماندگی کار را به نوشاندن جام زهر با آقای خمینی کشندند. دامنه موج برخواسته از جریان اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری که جنگ را آفریده بود به سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه سرایت داده شد و حمله عراق به کویت و اشغال این کشور را به دنبال آورد که در نتیجه هر آنچه از ارزهای ذخیره نفتی کویت، عربستان سعودی و سایر شیخ نشین‌ها بود همه را بلعید و به کام خود فرو برد. به طوری که پس از جنگ کویت کشورهای عربی نفت‌خیز که میلیاردها دلار ذخیره ارزی داشتند و رقم کل آنها بالغ بر 300 میلیارد دلار بود، همه آنها به غرب و به کام سرمایه‌داران غربی سرازیر گشت و نه تنها ذخایر ارزی آنها تحت‌کشید، بلکه همه آنان بابت اسلحه‌های خریداری شده و استقرار نیروی نظامی غرب به سرکردگی آمریکا مغروز و بلکار شدند. ترس و وحشتی که بنیادگرای اولی یعنی آمریکای به ظاهر حامی و پشتیبان حفظ حکومت‌های منطقه از دولت بنیادگرا و گروگانگیر و ترورپرور انقلابی ایران که هدفش صدور انقلاب با قدرت اسلحه و بلعید آنهاست ایجاد کرده بود، آنها را به مسابقه خرید حج بیشتر تسلیحات و ادوات نظامی وادار کرد و لامحاله تمامی آنها که مغروز و به اکار بودند به پیش فروش نفت سالهای آینده خود پرداختند. اگر اقتصاددانان و کارشناسان به بررسی خسارتهایی که از زمان اشغال سفارت آمریکا در اثر موجهایی ایجاد شده تا که بر کشورهای نفخیز خلیج فارس وارسه بده پردازن، ارقام نجومی که از خسارت به بار آمده به دست می آید، کله انسان سوف می کشند و با خود می گوید آیا حقیقتا معمار و طراح گروگانگیری و نگهداری آنها به مدت 444 روز و به نحوی که اجرا شد کار خود آمریکاییان نبوده است؟ مطالعه کتابهای طراحان یک ماجرا، بحران آخرین سال ریاست جمهوری آمریکا، گروگانها و مذاکرات محرمانه تهران، سیر سیاست آمریکا در ایران کتاب دوم گروگانگیری، وفای بعد از کارتر، اکتوبر سورپرایز و سایر اسناد و مدارک منتشر شده در این رابطه و کتاب حاضر که بدون در نظر گرفتن اسناد خارجی جز یک مونده و فقط با تکیه بر وقایع حوادث و اسناد داخلی همون دوران تحریر گردیده است، جای شک و شبهه باقی نمی گذارد که بایستی طراحان و معمار اصلی اشغال سفارت و گروگانگیری و نگهداری آنها و آزادیشان با پذیرش و امضای قرارداد از جزایر در دست بیگانگان بوده و ایرانیان خواسته و یا ناخواسته آلت فعل و مجری چنین طرحی قرار گرفتند. با امعال نظر به شواهد و نکات برجسته‌ای که در همه اون اسناد و مدارک موجود است، آنچه عقل سلیم در رابطه با سؤال فوقی پذیرد نسبت است. اگر چنانچه تمامی اینها را به گفته آقای ابوالحسن مصباحی، یکی از مدیران اطلاعاتی و شاهد مهم دادگاهی میکند که گفته از طریق گروگانگیری از طریق آمریکا وسیله آقای موسوی خوینی‌ها به دانشجویان القا شده است اضافه کنیم، شاید شک و شبهه‌ای در این که خود آمریکاییان طراح اصلیان بودند باقی نگذارد. اما اینکه ایرانیان چگونه و به چه وسیله و چه عواملی و دست‌های مستقیم و یا غیر مستقیم در یک چنین دام خطرناکی در غلطیدن هم اما همچنان باقی است. قسمت اخیر به عهده دانشجویان گروگانگیر است که با خود و ملت راست شوند و به تمامه اون چرایی که اتفاق افتاده است به ملت ایران عرضه کنند. بنابراین با وجود همه آن چی گفته شد، هنوز کار تمام نشده و معما به طور کلی حل نگردیده است و شاید تا زمانی که اسناد روابط پنهانی ریگانیان و جمهوری خواهان آمریکا با بنیادگرایان ولایت فقیه از جانب آمریکا از پرده اسرار دولتی خارج نشود، معما همچنان لاینحل باقی بماند. علارغم تمامی گفته ها بر محققین و پژوهشگران است که به این مهم بپردازند و نقاط ابهام را هرچی بیشتر زدوده کنند و خدا داناتر است. محمد جعفری، 3/5/2006 برابر 9 خرداد 1358، روز پایان که من این کتاب را تموم کردم.
درود در شما باد، خسته نباشید و همونطور هم که خدمتتون عرض کردم، امید است که در فرصتی مناسب به کتاب چهارم شما که ما به اشتباه این کتاب رو کتاب چهارم گفتیم بپردازیم.
امید نداره، اون کتاب فقط روی سیدی سونه اصلی نیست، یه مقدار کتابی در مورد این که چگونه میشود مرسوم کرد یا کارپذیری بر روش های مبارزه با کارپذیری، چگونه یک کالایی رو، یک ایده رو، یک طرز فکر سیاسی رو به دیگران میشه القا کرد و حتی بخشش که خود جوی القا کرد که بعد از مدتی طرف بفهمه که به ضرر خودش بوده، ولی در موقعی که دارن القا میکنن به طیب خاطر فکر میکنه به نفعش اون رو بپذیره و اون رو به کار ببره، در صورت که در حقیقت این مسئله در نهایت به ضرر خودش تموم شده است. این کتاب بحث از این مورد میکنه.
حتما در اون مورد هم با شما صحبت خواهیم کرد. باز هم خسته نباشید.
حالا در سوالی در رابطه با گروگانگی ولی مسئله هم هست، اگر کسانی سوالی داشتن هست، چون من دارم شما شد سوالت خاصی، میتونیم یک جلسه را هم به اون اختصاص بدیم، اگر نه مطالب دیگر رو در جلسات آینده با توافق شروع خواهیم کرد.
حتما حتما. مجددا سپاسگزارم که جناب جعفری باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد که تا این نورها، این روشنایی ها و این آگاهی ها باعث بشه که ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه کن بشه.
البته این نکته را هم لازم که من تذکر بدم، چون در این کتاب گفتم که محققین و پژوهشگران کوشش کنند به این مهم بپردازند و نقاط ابهام را بیشتر روشن بکنند.
بله.
به این معنی که هنوز جنبه هایی از این قضیه مونده، در این که مسئله مشخص هست که دست آمریکایی ها در طراحی این مسئله دخالت داشته، هیچ جای شکی
نیست.
در من نمونده است.
بله.
به دلیل اون کتاب هایی که عنوان کردم، و اگر کسی حداقل این کتاب ها رو بخونن که طراحان یک ماجرای یا اینترلوپ، بحران آخرین سال ریاست جمهوری آمریکا، گروگان ها و مذاکرات محرمانه تهران که پیر سلینجر نوشته و اسناد و مدارک که آقای منصد منتشر کرده و همین کتابی که من تحریر کردم و مطالبی که در این رابطه عنوان شده، چه از جانب آمریکایا و یا غیر آمریکایا و داخلی ها، الان جای شک نیست که مستقیم یا غیر مستقیم تر مسیره خود آمریکایا به ایرانیان الغا شده، حالا ایرانیان خواستن یا خواسته یا نخواسته، به طوری که آقای مصباحی در طرف او گفته که آمریکایان در بین گروگانی ها آمل داشتن و تر مسیر آقای خوینی ها به دانشجویان الغا شده. این چیزی بود که او عنوان کرده. بنابراین اصل مسئله روشنه، اما اینکه چجوری تو این بام برغلیدن، این بر دانشجویان پیرو خط امام و اونا که عوامل اصلی بودن، بر اونهاست که این مسئله روشن کنن و با خودشون و جامعه راست بشن و یک باره اون چی که گذشته تا اونجا که اطلاع دارن کوشش کنن رو روشن کنن. در حقیقت این مسائل خارجی رو عنوان میکنن و روشن میکنن، همچنین که یک روزی این اسرار پنهانی ایران که الان اسرار دولتی آمریکاست از پرده بیرون خواهد افتاد، همچنین که تمام اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد از پرده برون افتاد.
بله.
و دست های بسیاری رو شد، این دست ها هم رو خواهد شد. پس چه بهتر که خود اون کسان الان اون چیزی گذشته پاک و صاف و زلال برای جامعه عنوان بکنن و خب بسیار یک اعمالی رو میکنن و اشتباه بردامی در میخلطن و میان و با تمام آزادی و با تمام آگاهی خطای خودشون رو با بیان اون حقایق جبران میکنن و هم عفو جامعه رو به دنبال خودشون به همراه میارن و هم از درگاه بیکران خداوند و بخشش خداوند رو برای خودشون به ارمغان میآورند. امیدوارم که اینها دست به این کار بذارن و بیش از این کوشش نکنن که مسائل رو بپوشونن و یا کوشش کنن به نحوی به تحریف حقایق و وقایع بپردازن، همچنان که آقای بهزاد نبوی تو این خط افتاده و این عمل رو کرده. ولی خوشبختانه هر بار که آقای بهزاد نبوی یک مصاحبه در این رابطه کرده، چندین مسئله رو شده خود به خود.
بلالله بلای مطالب ایشان ریشه های برخی اعمال آشکار میشه.
خواهش میکنم.
بله.
من گفتم که لازم بود این تذکر رو بدم.
لطف کردید شما، بسیار کار خوبی کردید. جناب جعفری، امید است که چنین باد که شما فرمودید، به این جهت که واقعا تا کی ما باید به مأخذ ها و منابع خارجی اتکا کنیم. کاش خودی هایی هم که دست در چنین کارهایی داشتن بیاند و مطالب رو بگن تا بهتر و روشنتر این زوایای تاریکی بر ما آشکار بشه و باز بشه. و خودش خدمت بسیار بزرگی جناب جعفری، این که حداقل یک چراغی است، راهنمایی است برای آیندگان.
البته این شوزه در جلسه که با شما و شنونده هاتون در این رابطه مذاکراتی داشتیم، شما توجه کردید که تمام اینها فکر نکنن، تمام این مسائل تا اینجا این گفتم به اسنادش در ایران قبلا منتشر شده.
بله.
تا کسی حوصله نداشته که به اینها مراجعه کنه و من کاری که من کردم اینه که تمام اینها را از لابلای روزنامه های اطلاع که هم جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی به اضافه اونچه که خودم داشتم جمع جور کردم و به این صورت در آوردم. والله این مطالب هست و بنابراین چه بهتر که خود اونها که عامل این قضیه بودن غالبا هم ناگاه بودن، جوانهای پاک باخته بودن که اخفال ممکنه یکی دو نفر شدن و اونها نمیدونستن، بنابراین بیان و مسئله رو واضح و روشن برای جامعه خودشون بیان بکنن.
بله، امید است که چنین باید مجددن، ولی به نهایت که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. و باز هم که نگاهی به تاریخمون و این رخدادها و وقایع همین معاصر خود و به ویژه بعد از انقلاب میکنیم، میبینیم که چه ستمها و چه بلاها بر سر سرزمین ما این فرزندان ناخلف گاهی به عمد و گاهی و گروهی به اشتباه نیاورد. جناب جعفری خیلی سپاسگزارم و باز هم تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
در حال من هم مجددم از زحمات شما کمال تشکر دارم، از شنونده هاتون هم که مسائل رو پیگیری میکنن برای هر چه بیشتر روشن شدن مسائل و تجربه آموزی از اونها، از اونها کمال تشکر دارم و همگی شما و اونها را به خداوند بزرگ میسپارم.
شما خیلی لطف دارید، ما هم خیلی سپاسگزاریم که شما با این همه تلاش و کوشش این اطلاعات رو به هموطنان میرسونید. ما هم بیش از این مزاحم شما نمیشیم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا یار و یاور شما.
خداوند نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب، جلسه 18 و بخش پایانی و درباره فهرستی از گفتگوهای قبلی، جمع‌بندی و نتیجه گیری، علل گروگانگیری و اینکه جناحی در حاکمیت امریکا به اضافه عوامل داخلی خود عامل مسئله گروگانگیری بودند توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.